بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن دائم على أعدائهم أجمعين. فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما خارج اصول بود. روز شنبه 25/11/99 درس 88 تحت عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار که مستفاد از حدیث نبوی هست، که حالا یه فرعی در این قاعده مطرحه که آیا نفی ضرری که شده چه در عبادات چه در معاملات، آیا ضرر نوعی منظوره یا ضرر شخصی؟ ضرر شخصی باشه منظور اینه که هر کسی نگاه میکنه اگه فلان معامله براش ضرری بود یا فلان عبادت براش ضرری بود، شارع حکمشو برداشته، گفته که این معامله لزوم آورد نیست و وجود وفا نداره چون ضرریه، و یا اینکه این عبادت وجود براش نیست، مثل روزه، مثل وضو، که اگه ضرری بود شارع حکمو برداشته. پس شخصی باشه یعنی هر کسی به حساب خودش بررسی میکنه این حکم برای ضرریه یا نه. اگه ضرری بود مرفوعه، اگه ضرری نبود چرا این حکم برقراره. و اگه نوعی حساب بکنیم، نوع اشخاص رو لحاظ میکنیم، مثلا اگه برای بعضی ها ضرری بود، برای او بعضم که ضرری نیست حکم برداشته میشه چون ملاک نوعه. مثلا 70-80 تو اینا چنین بیعی رو ضرری میدانن یا چنین عبادتی براشون ضرریه، اما 30-20 براشون ضرری نیست. اگه ضرر نوعی باشه اون 30-20 ازشون حکم برداشته میشه. چرا؟ چون برای نوع ضرری هستش. و به عبارت دیگر ما ضرر و علت بگیریم یا حکمت. اگر علت حساب بکنیم حکم دارمدار علت، یعنی هر کجا ضرر بود حکمم برداشته میشه، هر جا ضرر نبود حکم برداشته چیه؟ نمیشه، که در واقع همون شخصی میشه. اما اگر چنانچه نه، ما ضرر رو حکمت حساب بکنیم، حکمت اینجور نیست که حکم دارمدار حکمت باشه، یعنی حکم اهم از حکمته. ممکنه حکمت باشد، حکمم باشه، ممکنه حکمت نباشه ولی بازم حکم باشد، مثل همو عده نگه داشتن برای زنی که در واقع مثلا بچه دار نمیشه ولی هنوز یائسه نشده. اینجا باید که بچه دار نمیشه ولی گفتن بعد عده نگه داره، عده طلاق. خب ای که در واقع اگر ملاک عده همون اختلاط میاه باشه، این دیگه اختلاط میاه درش مطرح نی، این دیگه اصلا بچه دار نمیشه که اونو توی مرد قبلی با بعدی قاطی بشه، نسلا به هم بریزه. خب پس چرا میگن عده نگه داره؟ میگن که این اختلاط میاه که در روایات گفته از باب حکمت نه علته. وقت ما اگه ضرر رو حکمت حساب بکنیم، در حقیقت ضرر میشه ملاک ضرر نوعی، یعنی کار نداریم این آقا ضرر میبینه یا نمیبینه. اگه این معامله نسبت به نوع افراد ضرری بود حکم از این آقا هم برداشته میشه. یه همچه حسابی اینجا مطرح. خب حالا ببینیم واقع قضیه چیه. مشهور بهشون نسبت داده شده که اینا تفصیل میدن بین عبادات و بین معاملات. در عبادات میخوان بگن معیار همون ضرر شخصیه، که اگه برای شخص بنده یا شخص شما این وضوع، این غسل، این روزه ضرری بود، حکم وجوب برداشته میشه. اگه ضرری نبود، نه، حکم وجوب چیه؟ ثابته. اما نسبت به معاملات میگن که معیار در حقیقت چیه؟ ضرر نوعیه، یعنی معاملات نسبت به نوع به اصطلاح ضرری باشه. و مثالی هم خوب زدن، مثل خیار غبن، که چه بسا ممکنه برای شخصی این غبن حساب نشه، ولی در این حال گفتن که این براش خیار هست. یا مثلا در باب حق و شفعه گفتن معیار همون چیه؟ ضرر نوعیه، برای اینکه چه بسا ممکنه این فرد سومی که داخل معامله میشه برای من این ضرری هم نداره، چه بسا نفهم داره، ولی شارع میگه بازم میتونی از حق و شفعه استفاده کنی، سهم رفیقت رو بخری در این ملک مشا و از اون به بعد خودت مالک باشی، فرد سومی در کار نیاد. خب اینجا حالا چه باید ما بگیم؟ آی و نوان همی دیگه دلیل خیار قبر و دلیل حق و شفه رو همون لازرر قرار دادن، وقت ناچار شدن این تفسیر رو قائل بشن. ولیکن بعضی در صدد جواب بر اومدن، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگه نه، کی میگه که دلیل حق و شفه لازرره؟ یا مثلا دلیل خیار قبن لازرره؟ ایشون میگه که دلیل خیار قبن همون شرط ضمنیه، همون به اصطلاح شرط ارتکازیه. چطور ما در سلامت مبیع از عیب میگیم شرط ارتکازیه؟ یعنی لازم نیست موقع خرید و فروش با یه مشتری بگن که به شرط سلامت، ولو نگنم در ارتکاز عقلا هستش که چیزی رو که میخرن به شرط سلامت میخرن، درست شد؟ یا میفروشن همینطور. پس این شرط ضمنی ارتکازی عقلایی وجود داره، ما تصریح بهش بکنیم یا نکنیم. وقت یه همچه دایرم آقای خویی راجع به همین خیار قبل داره، میگه من که میرم تو بازار میخوام غالی بخرم، خب به تفاوت فاحش که راضی نیستم که، ولو چیزی هم نگم، ولو به طرف هم نگم به پا گرون نفروشی، درست؟ اما در این حال به عقلا که مراجعه بکنی انگار یه شرط اعتکازی دارن، وقتی که میخواد بخره، خب اگر چنانچه بدونه که یه قالیه میلیون داره ضرر میبینه و کلا سرش میره و مغبون میشه، دیره باری قیمت چیه؟ نمیره. پس ولو تصریح نکنه که مواظب باش گران نفروشی، ولی شرط اعتکازی وجود داره. در اعتکاز متشده هستش که چیزی رو که میخرن گران نخرن، حتی پول دارم چه بسا دنبال قیمت متعارف هستن. پس همونطوری که در باب به اصطلاح اون شرط سلامت ما گفتیم اعتکازیه و خیار عیب با همون شرط اعتکازی ثابت می شد ولو تصریح نکنه، اینجا می همچه ادعای می کنیم. میگه مگه طرف چیزی هم نگفت ولی بعدن معلوم شد که مقبول واقع شده، که انه تخلف شرط شده، و اینجا میره تو عنوان خیار تخلف شرطه، که یکی از اقسام خیار اشتراط همون خیار تخلف شرطه. چه تصریح بکنه به این شرط بد میفروشم، چه تصریح چیه نکنه. پس این شرط قیمت هم فدواقع اتکازیه، تخلفش خیار میاره. خب پس آقای خویی اصلا دیگه ربطش نداد به وسیله ضرر و فلان، که شما بگی خب چه بسا طرف دریبه ضررم نمی کنه، جنس رو دستش مونده، اگرم نفروشه فاسد میشه. خب حالا اومده ارزون فروخته، بازم بگیم خیار داره، بازم بگیم مقبونه، خب اینجا که ضرر سر نمی کنه و گفتن اگر ما ضرر رو نوعی حساب بکنیم چرا؟ ضرر صادق پس خیال داره در معامله. آیا خودی میخواد بگه نه، ما از باب ضرر وارد نمیشیم، از باب تخلف شرط وارد میشیم، لذا این مسئله اینجا میاد. وقت در کلیه معاملات اگر قبلی بود بالواقع چیه؟ خیار هست. میاد در باب حق و شبه. در حق و شبه هم ایشون میگه که با دلیل ما لا ضرر نی. دلیل ما چیه؟ دلیل ما همون تعبده، همون روایاته. ما روایات متعددی داریم که حالا تو بعضیش هم مثلا لا ضرر هم دنبالش اومده، تو بعضیش نیومده. امام علیه السلام میفرماد که در اون مبیع مشا شریک اگه دیگری سهمشو به ثالث فروخت این حق شفع داره. خب حالا یا دلیلش ضرره، با اینکه یه جواب ضررم نمیبینه، یه شریک خوبی گیرش میاد خیلی به نفعشه، ضررم نمیبینه، معذاله شارع گفته تو خیار داری، تو حق شفع داری. خب پس رو چه حسابه؟ اگه بگیم در معاملات اینجوره ملاش ضرر نوعی، بله، وقت این صحبت میاد که دلیل و ضرر قرار بدیم ضرر نوعی. ولیکن اگر گفتیم نه تعبده، روایات به ما میگه حق و شفه ثابته، حالا میخواد با این که ثالثی میخره تو ضرر ببینی یا نبینی، در واقع فرقی چیه نمیکنه. و خواهی گفت تو بعضی روایات اینجا کنارش اومده لا ضرر ولا ضرار، حق و شفه رو ثابت میکنه، بعد میگه ولا ضرر ولا ضرار. ایشون میگه یه از باب جمع درد به اصطلاح چیز هستش، مروی هستش، نه جمع درد روایت. مروی یعنی دو تا روایت رو کنار هم چیه آوردن. این دلیلش نمیشه پس بنابراین این دلیل حق و شفه همون لا ضرر باشه، نه صرف تعبده. و ائمه فرمودن تو حق و شفه داری، فرقم دیگه نمی کنه چه ضرر ببینی به واسه خرید ساله، چه ضرر نبینی. پس اصلا ما از تو وادی لا ضرر چیه خارج بشیم. وقت نتیجه این میشه که دیگه نمیایم تفصیل بدیم بین عبادات و بین معاملات، بیایم بگیم در عبادات ضرر چیه ملاک شخصی است و در معاملات ملاک چیه نوعیه، چون در معاملات دیگه ما دلیل لا ضرر نگرفتیم، یا تعبد گرفتیم یا همو خیار تخلف شهر. حالا ببینیم فرمایششون تمام یا نه. وقت در واقع ایشون میخواد بگه که اصلا لا ضرر از امور چیز هستش، متأصله هستش. متأصله یعنی اعتباری نیست. اگه جای ضرر بود خب حکم برداشته میشه، ضرر نبود حکم برداشته نمیشه. متأصل معنیش اینه. ولی اگر اعتباری بود متأصل نبود، خب امور اعتباری ممکنه تغییر بکنه و هرچی اعتباری شد اینجوریه دیگه. بیایم بگیم حالا نسبت به بعضی که ضرر داشت نسبت به بقیه هم چیه؟ حکم ضرر جاری میشه. امور غیر متأصل معنیش اینه و دیگه دار مدار نیست که این عنوان اونجا محقق باشه یا نباشه. به قول بعضیا همون اقتضا کافیه، یعنی اقتضا داره که این ضرری باشه ولو برای عده ضرری چیه نیستش. پس چون لا ضرر از امور متأصل نه اعتباری، ما باید بگیم که عناوین ظهور در فعلیت داره. هر جا ضرر سد بکنه بالفعل حکم برداشته میشه، هر جا ضرر سد نکنه بالفعل اقتضا و شأن و اینا رو ما کار نداریم، میگیم نه بالفعل ضرر سد نمیکنه، پس چرا حکم برداریم؟ چرا لا ضرر رو نوعی حساب بکنیم؟ این محصل فرمایشات امروزه ایشون تا ما بعدنم بیشتر صحبت کنیم. بله، متأصله با همزه و صاد اصیل ریشه دار، یعنی ثابت و پابرجا، هر جوی عنوان باشه حکم برداشته میشه حکم ضرر، این عنوان نباشه حکم برداشته نمیشه. خب هل مفاد و ضرر فی الحدیث نوعیون و شخصیون؟ آیا مفاد ضرر که در حدیث لا ضرر آمده این ضرر نوعی است یا شخصی؟ به نحو سوال. هل ضرر و علتون؟ عبارت اخرى، آیا ضرر علته؟ علت وقت میشه شخصی. لیدور الحکم دائر مدارها، تا حکم دار مدار این علت باشه. شخصی میشه دیگه، یعنی هر جای علت بود حکمم رفع میشه، یه علت نبود ضرر نبود حکم رفع نمیشه. و یکون المیار از ضرر شخصی، اگر علت گرفتیم معیار میشه ضرر شخصی. و اگر نه گفتید حکمته، حکمتی یعنی لازم نیست حالا یه جاوایی این حکمت باشه، یه جاوایی ممکنه حکمت نباشه ولی بازم حق باشه، که وهم میشه نوعی. یعنی فی کل معاملت او فعل کان لشخص ضررون، خب یرفع الحکمو، هر جا در معامله یا فعلی مثلا عبادتی برای شخص ضرر بود حکم برداشته میشه، هر جا بود. حکم چیست؟ من لزوم البیع در معاملات، او وجوب الوضوء در عبادات مثلا. یه احتمال او کان ضرر و حکمتا، یا بیایم بگیم ضرر حکمته. یلاحظ فیها نوع الاشخاص و غالبهم، که نوع اشخاص و غالب اشخاص رو ما حساب میکنیم، که وحی و استفاد. حالا اینجا عرض میشه که استفاده میشه از کلمات فقها در خیلی از موارد، این که معیار ضرر همون نوعی هستش. البته تفصیلشون رو حالا میرسیم که در معاملات میخوان بگن نوعیه، در عبادات میخوان بگن شخصیه. و قال شیخ، خب از فقها ها اینجور برمیاد، ولی جناب شیخ فرموده متبادر از حدیث اینه که ان المعیار لرفع الحکم از ضرر شخصی، معیار برای رفع حکم ضرر چیه؟ شخصیه. و فرقی هم دیگه نگذاریم بین عبادات و بین معاملات. لأن لا ضرر کبرا کلیه، برای اینکه لا ضرر یک کبرای کلیست. خب کبرا دنبال مصداق میگرده، این صدق حقیقی وقتی میشه که مصداق باشه، عرف بگه ای ضرره. و فی ای موردن انطبقه، هر جا این لا ضرر منطبق شد یجری حکمه، حکم لا ضرر میاد که رفع وجوب و اینها باشه. و الا اگه انطباق نبود فلا، یه حکم لا ضرر نمیاد که حکمش رفع تکلیف و رفع لزوم بود. دیگه لا یترتب حکمه فی الاشخاص الذین، و مترتب نمی شود حکمی لا ضرر در رابطه با اشخاصی که لا ینطبق علیهم الضرر، بر اینا ضرر منطبق نیست. اونجا آدم قوی هست، میتونه روزه بگیره، میتونه وضو بگیره. خب فالملاکو فی ترتب حکم لا ضرر الاشخاص، ملاک در ترتب حکم لا ضرر چیه؟ اشخاصه. حکم یعنی رفع تکلیف. خب ما ملاک و اشخاص قرار میدیم، هر کس باید کلا خودشو قاضی بکنه این فعلی عمل برای ضرر داره یا نه. خب دقت بفرمایید. پس آقای شیخ حرفشو زد، گفت این ضرر باید ضرر چی باشه؟ شخصی باشه، چه در عبادات چه در معاملات. بله حالا یک میگه یه مواردی ممکنه از بعض قرائن ما استفاده بکنیم که شارع اونجا ضرر رو نوعی قرار داده. حالا حرف شیخ اینه که میخواد تا حدی نوعی رو قبول بکنه، منتها میگه قاعده اولیه همون شخصیه، الا ما خرج به دلیل مثلا تعبد و اینا با قرائن، الا ان یسر من حدیث لا ضرر به ملاحظت بعض القرائن استظهار بشه ان الملاکه از ضرر نوعی، دست بیاریم که ملاک ضرر نوعیه و انتفاع الحکم، وقت اونجا به اعتبار ضرر نوعی حکم منتفی میشه، مثل لزوم مثلا در حق و شفعه رأسن. اینجا رو مثلا میخواد یه دلیل خاص داریم که معیار ضرر نوعیه، ولو اینجا شما ممکنه ضرر نکنی در این که طرف سهمشو به سوم فروخته، ولی ضرر نوعی میگه حق و شفعه ثابته. اذا کان لزوم و موجبند ضرر غالبند لنوع الاشخاص، اونجایی که حکم به لزوم در این معامله موجب ضرر بشود ولی غالبا برای نوع اشخاص. و اندم یوجب ها دائما، و اندم یوجب ها یعنی لزوم موجب نشه و ضرر رو دائما، همین که غالبا باشه چیه؟ دائما یعنی نسبت به همه افراد. کما قد یدعا نظیر ذلک فی ادله نفی الحرج، شیخ میگه کمون که ادعا میشه، حالا خودش قبول نداره، میگه همین حرف رو ادعا کردن در ادله نفی حرج. مثلا اونجا هم که آیه میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما جعله هستش آیه، بله اونجا هم بیاد یه همچه ادعایی که ان نشده، گفتن حرج حرج نوعیه. خب یه حرج نوعی باشه تو معاملات ممکنه بگیم بعض معاملات حرجیه، خب اونو یه حرف میشه. وقت تو عبادات هم بگیم حرج نوعیه، این دیگه خیلی به نظر میاد بعیده. ولو ادعای ادعا کردن گفتن ملاک حرج نوعیه، این روزه ممکنه برای ما ضرری نباشه، حرجی نباشه، اما برای نوع افراد چون حرجیه منم مثل اونا بشم. اینا ادعاییست که شده شیخ میگه، ولی خودش گفت قاعده اولیه نفی ضرر شخصی هست چه در عبادات چه در معاملات، الا مواردی که ممکنه دلیل و قرینه باشه مثل حق و شفعه. خب ما عرض میکنیم که این عقول و تحقیق و کمقال سید المحقق الخویی ان الضرر کسائر العناوین الکلیه، بله ضرر مثل بقیه عناوین چیه؟ کلیه هستش، و عناوین کلیه المأخوذه فی موضوعات الاحکام، داخل احکام تابع چی هن؟ عنوانه خودشون هستن. وقت اینجور که شد ثبوت الحکم متوقفون علا تحقق مصداقه، اما عبارت شیخ ثبوت حکم متوقف است بر تحقق مصداق خودش در خارج، بله؟ آره وقت میشه شخصی، میشه شخصی، شخصی که شد و من المعلوم که ان نظره لا یکون من الامور المتأصله، متأصله نیست، یعنی به این معنی که نسبت به افراد دیگه فرق نمی کنه. وقتی گفتیم متأصله یعنی نسبت به افراد فرق نمی کنه، یعنی میشه چی؟
نوعی.
اگه بگه متأصله نی اعتباریه، نسبت به این ممکنه ضرر سد بکنه، نسبت به اون ممکنه سد نکنه، و به عبارتی ما بیاییم میگیم ملاش سد اون عنوان و فعلیت ضرره، اگه بالفعل ضرر سد میکنه حکم برداشته میشه، و ضرر از امور متأصله نیست که تغییر پذیر نباشه. این عبارت رو دقت کنید، در فلسفه و اینا اومده که ما ادامه اینه که حکم متوقف هست بر تحقق مصداق در خارج، و معلومه که ضرر لا یکون من الامور متأصلت التی لا یفترق الحال فیها، از امور متأصله ای که حال و وضع در او تغییر نمی کنه یا فرق ندارد، به نسبت به کی؟ به شخص دونه شخص. امر متأصل مثلا حرارت برای آتش، هر جا بیفته چیه؟ میسوزونه، این میشه متأصل، یه نسبت به من و شما فرقی نمی کنه، آتشی گره خشک و تر میسوزه. اما اگه اضافی بود متأصل نبود. اضافی یعنی روزه نسبت به من ضرریه، نسبت به شما با این وضعیت ضرری نیست، پس ضرر رو ما از امور اضافیه حساب میکنیم. علتی یمکن و تحققها، امور اضافیه جورن که ممکنه محقق بشون به نسبت به شخصی دون شخصی، کما فی الوضوء و انه یمکن ان یکون الوضوء ضررن علا شخص دون آخره. این میشه اضافی یعنی نسبی. فوجوبه منفی یوم به نسبه علل متضرر به، کسی که با وضوع ضرر میبینه وجوب منفی شد، لا ضرر آره برش میداره، نسبی. بله بله. خب دون غیرهی، از اینجا میخوایم رد تفصیل مشهور رو بکنیم که بین عبادات و معاملات فرق گذاشت، بگیم درست نیم. بله آقای شیخ انصاری هم تا حدی با آقای خویی هماهنگ بود، ولیکن یه جمله آخر شیخ گفت یه جوابی ممکنه خرج به دلیل باشه، یعنی تعبدن ما قبول بکنیم که معیار ضرر نوعیه مثل حق و شفه، آره، ولی آقای خویی میخواد یه حدم قبول نکنه، میگه در حق و شفه ملاش ضرر نی، در اونجا ملاش چیه؟ تعبده، روایاته. بله این استثنا نشده. پس کلن شد ضرر ضرر شخصی. فما کان مشتهرن فی زمان من ان ضرر، حالا میگه اونی که مشهور بوده در یه زمانی بین فقها، من ان ضرر فی العبادات شخصیون مثل نماز و روزه و فی المعاملات نوعیون الا یرجع الی محصل، محصل یعنی فایده، فایده مشکور کنی ما نمیابیم که بیایم فرق بذاریم بین عبادات و معاملات، در هر دو ملاش ضرر شخصیه. خب بله صحیح ان ضرر فی المعاملات ایزن شخصیون، یعنی کل چی؟ کل عبادات. لما ذکرناه من ان فعلیت الحکم المجعول تابعتون لتحقق الموضوع. حرف خوبیه، میگه جای حکم به فعلیت میرسه که موضوع در خارج محقق باشه. مثلا به شما میگه زید رو اکرام کن، خب باید زیدی باشه تا وقت حکم بشه چی؟ فعلی، و الا میشه قضیه حقیقیه، خارجی نمیشه. این میگه فعلیت حکم، حکم مجعول، فعلیت یعنی مثلا رفع ضرر، این منوط به تحقق موضوعه که این ضرر در خارج محقق بشه. فرف اللزوم که حکمه به شبهه، این که ما لزوم رو در شبهه بر میداریم یا بیع قبلی رو لزومش رو بر میداریم، این تابع اون به تحقق قبل او حق شبهه، این تابع محقق شدن قبل است در خارج یا محقق شدن چی؟ حق و شفه. اگه حق و شفه هست خب اینجا چی میاد؟ دیگه لزوم برداشته میشه. اگه قبل هست لزوم برداشته میشه. اگه مثلا نه قبلی نبود خب لزومم معنا نداره، یعنی برداشتن حکم. و ها کذا رفع الحکم فی الوضوء، در عبادات هم همینجوره، حکم لزوم و در وجوب، در وضوع ما بر میداریم، اینم تابع تحقق ضرره. پس یه بینه که داره این ضرر باشه یا نباشه، خون که ضرر نیست ما بیایم بگیم که حکم برداشته شد، یعنی چه؟ حکم تابع موضوعه، ضرری نسبت به من نیست، چرا بردارم؟ حرف خوبی است. ولا بچل تفکیک بین العبادات و المعاملات، اینی که مشهور شده بود در یه زمانی بین فقها که بین عبادات و معاملات تفکیک، در عبادات میگن معیار ضرر شخصی است و در معاملات نوعی، میفرمان این وجهی نداره. و که ان وجه، خب چرا فقها پس به این تفصیل افتادند و چه وجهی داره؟ میگه وجهش این بوده که اینا اومدن دلیل خیار قبل و حق و شفعه رو قاعده لازره قرار دادن، وجهش این بوده. و حالا اینکه ما از اول میگیم دلیل حق و شبهه و دلیل خیال غرب لا ضرر نیست، بلکه چیه؟ در حالا این تو بحث بعدی میه، در حق و شبهه تعبده، روایاته همین، و در خیال غبنم اصلا از باب تخلف شرطه، نه از باب لا ضرر. وقت میگی شرط نکرده که به من گران نده، میگن باشه شرط اعتقاضیه تو ذهنش هست، ولو نگه این یه شرط عقلایی میشه، مثل این که اظهار کنه، فرقی نمی کنه. پس و که اند وحشی وقوع الفقه ها فی حاضر توهم، این که فقه ها توی توهم افتادن، تفکیک کردن بین عبادات و معاملات، یعنی قول به ضرر شخصی در عبادات و ضرر نوعی در معاملات، این فی ثبوت الخیار، این بچه در این توهم هو ما وقع فی کلام جماعت من اکابر الفقها ها، اونیست که در کلام جماعتی از بزرگان فقها ها و من هم شیخ انصاری، شیخ انصاری من التمسک به قاعده نفی ضرر، اینا وقتی تو مکاسب بحث میکنن مثلا به خیار غرب که میرسن میگن یکی از دلیلش چیه؟ لا ضرره، مثلا اجماعه، وقت آسایرم برش بار میکنن، فور و تراخیرم میگن اگه ضرر دلیلش باشه باید زود اعمال کنی، اعمال نکردی خیار ساقط میشه، اگه اجماع بشه مثلا چه، اینا تفاوت داره. خب پس امثال شیخ ثبوت خیار قبل و دار مدار ضرر گرفتن، و حال اون که ایشون میگه اینجور نیست، و اصلا نسبت بین ضرر و خیار قبل اون مخصوص منبچه، یعنی یه جوابی هم ضرره هم قبله. مثلا فرض کنید جنس رو به تفاوت فاحش کار کرده خریده، اینجا عرف میگن ضرر کرده، ضرر سد میکنه دیگه، قبلم سد میکنه، کلا سرش رفته، اینو محل اجتماع. یه جا ضرر هست قبل نیست، قبل نیست، مثل این که موقع خرید گرون نفروخته، ولی تا خرید فرداش جنس تنزل پیدا کرد، خیلی قیمت اومد پایین، خبی ضرر هست ولی قبل نیست، موقع خرید خوب خریدی، گرون ندادم، بازار بودی، بازار آشفته کار کرده. بله دقت فرمودید. خب یه جواب هم ممکنه که به اصطلاح قبل باشه بله ضرر نباشه، هم مثالی که معروف بود زده بودن که قبل هست ولی ضرر نیست، اون کجا بود؟ اونی که الان جنسش رو دستش مونده باد کرده، میان میخرن، اینجا مقبول نشده، اگه نمیفروخ چه بسا اصلا نابود میشد، دوزا میبردن، ولی در این حال چیه؟ ضرر سر میکنه، پس ضرر هست قبل نیست در یه همچی اینجایی. درست عرض کردم؟ آره، که در اینجا فلواقع وقتی که فروخته ضرر نکرده اینجوریه، ولی قبل هست، درسته قبل هست چون از اون فروخته، ولی ضرر نکرده چون بالاخره جنسشو فروخته و پولشو گرفته. آره یعنی اون خصوص منبعت شد دیگه. خب عبارت رو تمام کنیم. بله، که نسبت بین ضرر و خیار قبل اون خصوص منبعته، عبارت اینجور من عرض میکنم، معنی ضرر لا یکون فی جمیع موارد خیار القبل، ضرر در همه موارد خیار قبل نمیاد، یعنی یه جوابی میبینی که خیار قبل هست ضرر نیست، گاهی به عکسه، گاهی هر دو هست. ولی نسبه بین ضرر و ثبوت خیار القبل هیل عموم و منبعش، نسبت بین ضرر و خیار قبل اون خصه منبعشه. حال چجور؟ از قد یکون الخیار ثابتن مع عدم تحقق ضرر، خیار هست خیار قبل ولی ضرر هم نکرده، مثل چی؟ کما ازا کاند بی مشتملن علال قبل، خب بی مشتمل بر قبله، و قد غلط سلعتو، بعد سلعت چی شد؟ کمیاب شد. اینجا مشتمل بر قبل هست، یعنی موقع به اصطلاح خرید چه بسا گرون خریده، ولی بعد جنس کمیاب شد و قیمت رفت بالا. قیمت رفت بالا کی؟ حین ظهور القبنه، وقتی که میبینه که الان مغبون واقع شده. ای به ما میخورد به غلط. غلط باقین یعنی غالی، یعنی جنس سلع رفت بالا کالا به قدری که یتدارک به القبنه. اگرم قبنه بوده باشه تدارک میشه. دیروز خریدم 1,500,000 تومان گرون فروخته، فرداش 1,000,000 شده 2,000,000. دیروز حساب بکنی قبنه، امروز حساب بکنی ضرری نیست. تو میگی که قبل دار مدار ضرره، علت قبل ضرره، اینجا ضرر الان سد نمی کنی. بله موقع خرید خوب درسته ضرر سد میکرد، ولی الان این از ظهور القبل. آخه یه بحثی هم هست که حالا خیار از کی میاد؟ از زمان تحقق قبل میاد یا از زمان ظهور قبل میاد؟ و اگه بگیم ملاک هم زمان ظهور قبله، الان ظاهر میشه از الان خیار دارم، خب الان که شما ضرر نکردی الان جنس 2,000,000 میارزه، دیروز 500 تومن رو خریدی 1,000 تومن، خب اینجا پس قبل بود و ضرر نبود. به عکسش خب فلا یکون الحکم باللزوم فی مسهی موجبن للضرر. اگه کسی بیاد بگه آقا نه دیگه بیه بر تو لازمه چون امروز 2,000,000 میارزه، این ضرر نیست که بر مشتری. وقل لا یکون الخیار ثابتن، گاهی میبینی خیار نیست ما تحقق ضرر، با اینکه ضرر هست، ضرر هست ولی خیار نیست. شما اگه بگید خیار قبل دار مدار ضرره، خب هر جا ضرره باید خیارم باشه دیگه، باله که چونی کما ازا کانت بی غیر مشملن غیر مشملن علال قبنه. خب این بی مشمل بر قبن نبود وقتی که خرید، ولیکن تنزلت سلعه، سلعه یعنی کالا، قیمت به پایین منحی سل قیمت سوقیه، اساس قیمت سوقیه چی شد؟ پایین اومد. پس اینجا ضرر هست، الان که خریدم 2 ساعت بعدش قیمت اومد پایین، واقعا ضرر کردم الانو، ولی موقع معامله قبل بود نه خوب خریدم، ولی نمیدونستم 1 ساعت بعد قیمت میاد پایین، سکه قیمتی چقدر تنزل میکنه. این هم مال این فقط یشمان، گایم هم قبل هم ضرره. پس ببینید آقای خویی مخواد بگه که شما نمیتونید بگید که دلیل خیار قبل چیه؟ ضرره، چون ضرر یه جایی هست قبل نیست، یه جای قبل هست ضرر نیست، یه جا هم هر دو هستن. پس باید بریم توی وادی دیگری دلیل حق و شفعه رو روایات قرار بدیم، دلیل خیار قبل هم چی؟ خیار تخلف شرط قرار بدیم ارتکازی. و السلام علیکم. حالا البته آدرسم مسوال اصول جلد دوم صفحه 591 و 592، اینو ملاحظه کنید و انشاءالله بعدا بحثو کامل کنیم. و السلام علیکم.